رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز و گرامی، صمیمانه ترین سلام ها و درود های بهاری ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخضری هستم با تقدیم برنامه امشب. موضوعی را که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم، تحولات اوکراین و در پی آن رفراندوم و انتخابات مردم شهر کریمه و پیوستن این منطقه به روسیه است. به همین منظور از آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست خط رسمی دعوت کردیم که در این رابطه سوالاتی رو با ایشون داشته باشیم. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، به مناسبت فرارسیدن سال نو، پیام آذر مدرسی رو برای شما عزیزان قرائت می‌کنم. تبریک سال نو مردم آزادیخواه ایران. از طرف رهبری حزب حکمتیست خط رسمی، فرارسیدن سال نو را از صمیم قلب به شما تبریک می‌گویم. سال گذشته، سال بعدهای توخالی گشایش سیاسی و اقتصادی سران جمهوری اسلامی، سال تلاش برای در انتظار نگه داشتن جامعه به بهبود وضعیت معیشتی و گشایش زیر سایه دولت اعتدال بورژوایی بود. سالی که همه دشمنان رفاه، آسایش و آزادی شما در کنار هم برای نجات جمهوری اسلامی و بورژوازی ایران و علیه شما ایستادند. در این حال سال 92 سال مقاومت شما، سال تمکین نکردن، سال بیداری و سال قبول نکردن پروژه اعتدال جمهوری اسلامی بود. با امید اینکه سال آینده سال پیشروی‌های بیشتر در مقابل ارتجاع حاکم باشد. به این امید که در آینده این نزدیک دوشادوش هم ارتجاع حاکم را به زیر بکشیم و برقراری جامعه آزاد و برابر را در ایران جشن بگیریم. سالی سرشار از شادی و سعادت را برای شما آرزو می‌کنم. آذر مدرسی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست خط رسمی.
شنوندگان عزیز، من هم از طرف خودم سال نو را به شما، به مبارزینی که در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، فعالین کارگری، دانشجویی، زنان، روزنامه‌نگاران، معلمان و سایر زندانیان محبوس در زندان‌ها و سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی که در سال نو به دور از خانواده و بستگانشان هستند و به مردم ایران تبریک می‌گویم. با امید به اینکه در سال جدید با تلاش و مبارزه رادیکالمان بتوانیم درهای زندان‌ها را بشکنیم و این عزیزان را از زندان‌ها بیرون بیاوریم. امیدوارم سال 93 سال سرنگونی جمهوری اسلامی و سال به قدرت رسیدن طبقه کارگر در ایران باشد. سالی پر از شادی و موفقیت را براتون آرزو می‌کنم.
Thank you.
به بخش دوم برنامه‌مون می‌پردازیم و مصاحبه‌مون رو با آذر مدرسی در رابطه با تحولات اوکراین شروع می‌کنیم. بعد از چند ماه تظاهرات، اعتصاب و درگیری مردم با پلیس و نیروهای امنیتی در اوکراین، بخشی از خاک این کشور بعد از رفراندوم مردم کریمه جدا و به روسیه پیوست. بعد از این اتفاق، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین رسما این مسئله را به رسمیت شناخت و از این بر دول غربی غیرقانونی بودن این رفراندوم را اعلام کردند. تقابل روسیه و دول غربی در این زمینه، بنبست بورژوازی غرب، تبلیغات جنگ سردی غرب و مسائل دیگر پیرامون این موضوع رو با مهمون برنامه‌مون در میون می‌ذاریم. آذر مدرسی، زمین خوش آمدگویی و تبریک سال نو به شما. اولین سوالم اینطوری مطرح می‌کنم که میدیا و دول غربی از اشغال کریمه توسط روسیه و غیرقانونی بودن این رفراندوم، از خطر جنگ در کریمه و کشیدن آن به اروپا صحبت می‌کنند. بشنویم نظر شما را در این زمینه.
با تشکر از شما و تبریک سال نو به شما و همه دستاندرکاران رادیو نینا و همینطور به همه شنوندگانی که برنامه‌های شما رو تعقیب می‌کنن. ببینید، همونطور که شما خودتونم گفتین، روز 16 مارس بالاخره مردم شبه جزیره کریمه اعلام با رفراندوم خودشون خواست جدایی از اوکراین و پیوستنشون به روسیه رو بهش قطعیت دادن. غرب خیلی طبیعی بود از قبل که این رفراندوم رو به رسمیت نشناسه و شروع بکنه به تبلیغاتی که گویا با قطعیت این رفراندوم سرنوشت اروپا داره عوض میشه، خطر جنگ دیگری در به اصطلاح اوکراین و در دل اروپای متمدن داره پیش میاد. شروع کردن به اینی که کریمه توسط دولت روسیه اشغال شده و این رو یک خطری برای جامعه بین المللی که در حقیقت اسم رمز خودشون دول غربی و متحدینشون هست رو اعلام کردن. اینی که جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و پیوستنش به روسیه توی کجای معادلات و توی کجای جدال بین قدرت‌های اقتصادی و سیاسی که امروز توی دنیا شکل گرفتن هست رو باید در یه جای دیگه دقیق‌تر و بیشتر در موردش صحبت کرد، ولی از روز اول روشن بود که اتفاقی که توی اوکراین داره میفته یک تقابلی که جامعه با دولت فاسدی که در اوکراین حاکم بود نیست، تقابل و یا اعتراضی برای رهایی و برای آزادی نیست، بلکه تقابلی بود برای اینی که اوکراین توی تقسیم به اصطلاح اقتصادی سیاسی توی دنیا آیا کماکان توی بلوک روسیه قرار میگیره و یا اینی که برای بیرون اومدن از وضعیت اقتصادی که داره به اروپای به اصطلاح متحد میپیونده. این مسئله ریشه اصلی و مسئله اصلی بود که توی اوکراین به این شکل به اصطلاح توی بعد از دسامبرش حداقل خودش رو نشون داد و از این نظر بود که دول غربی و روسیه حول به اصطلاح اروپایی شدن اوکراین یا موندنش در چارچوب به اصطلاح بلوک روسیه در مقابل همدیگه سفارایی کردن. ما همون موقع گفتیم و خیلی روشن بود که علارغم تبلیغات دو طرف و به خصوص علارغم تبلیغاتی که اروپا و امریکا می کردن، مسئله بر سر آزادی مردم اوکراین، مسئله بر سر رفاه مردم اوکراین، مسئله بر سر حق مردم اوکراین برای تعیین سرنوشت خودشون نبود، بلکه قرار بود از طریق اوکراین جدال‌های دیگه‌ای رو که بین دو بلوک ارتجای امپریالیستی توی دنیا هست به یک نوعی حل بکنن. تقابل‌هایی که خودش رو در مسئله سوریه، در مسئله ایران، در تمام این مسائل همیشه خودش رو نشون داده و اوکراین قاعدتاً نقطه غایی و یک نقطه بحرانی جدی در این تقابل و در این رو در روی بود. به هر حال غرب خیلی تلاش کرد که نه فقط رفراندوم رو به رسمیت نشناسه، که به رسمیت نشناختن و بحث از تحریم‌ها، بحث از فشارهای بیشتر به روسیه میارن، در این حال تلاش کردن که یه تصویر به شدت غیر واقعی و یه تصویر خیلی اغراق‌آمیزی رو از نتایج انتخابات کریمه و جدایی کریمه از اوکراین و پیوستنش به روسیه رو بدن که فقط و فقط میشه بهش یک جنگ تبلیغاتی گفت. به طور واقعی طبقه کارگر چه در کریمه و چه در اوکراین توی تقابلی که بین دو طرف این جدال، چه روسیه و چه اروپا و امریکا که هر دو قطب و در رأس دو قطب ارتجای امپریالیستی هستن گیر کردن و هر کدوم دارن تلاش میکنن که اگر بتونن تا اونجا که زورشون میرسه به یه درجهی کم ضررتر از این اتفاق بیفتن بیرون. مردم کریمه با رفراندوم خودشون نشون دادن که از هراس، به نظر من یه مسئله به شدت مهمی که غرب خیلی خیلی راحت روش سرپوش میذاره، قدرتگیری فاشیست ها توی اوکراین هست و مردم کریمه از هراس قدرتگیری فاشیسم هست که حاضرن با روسیه بمونن و امنیت خودشون رو و به هم نخوردن شیرازه جامعهشون رو در جدا شدنشون از اوکراین و در پیوستنشون به روسیه دیدن، نه اینی که گویا روسیه مهد رفاه اقتصادی و مهد به اصطلاح آزادی سیاسی و چیزی هست که طبقه کارگر کریمه و یا مردم کریمه براش آرزوشو دارن و تلاش میکنن براش، بلکه از هراس حاکمیت جریانات فاشیستی که به یمن حمایت غرب اساساً توی اوکراین تونستن دست بالا رو پیدا بکنن و این جامعه بین المللی هیچ نگرانی نداره که این فاشیست ها رو دولت قانونی اوکراین و رئیس جمهورشون رو رئیس جمهور قانونی اوکراین به نام مردم کریمه در هراس از این جریان فاشیستی و در هراس از حاکمیت این جریان فاشیستی بود که پیوستن به روسیه رو به اصطلاح بهش رأی دادن و حاضر شدن از اوکراین جدا بشن.
شما همینجا هم در نوشتتون به بی‌اعتباری و بنبست بورژوازی غرب و شکست ایدئولوژیک اونها اشاره کردید. چرا رفراندوم در کریمه چنین جایگاه مهمی رو پیدا کرده و دلیل شما برای اینکه دول غربی به بنبست رسیدن چیه؟
من همونطور که گفتم مسئله کریمه و مسئله اوکراین مسئله داخلی این دو به اصطلاح جغرافیای سیاسی نیست و معادلات دیگه و دعواهای دیگه داره پشت مسئله کریمه و پشت رفراندوم کریمه داره حل و فصل میشه. دعوا بین دو قطبی که خیلی روشن امروز در مقابل همدیگه سفارایی کردن و هر کدومشون دارن چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی دارن به طور واقعی در مقابل همدیگه سفارایی میکنن. اینی که آیندهش چه خواهد شد بحث مجزاییه، ولی تا همین اینجا به نظر من رفراندوم کریمه و بی قدرتی و بی به اصطلاح بی ابزاری غرب توی تقابلش با روسیه و پوچ شدن تمام تبلیغاتی که کردن و اینی که افکار جهانی رو، افکار بشریت متمدن امروز رو نتونستن تو هیچ جایی با خودشون همراه بکنن، به طوری که توی خود امریکا دیگه امروز روزنامه‌های رسمیشون از پوچی تهدیدها، از پوچی تبلیغات و از حق مردم کریمه برای جدایی و از قدرتگیری فاشیست‌ها دارن توی اوکراین حرف میزنن. کل اینها به طور واقعی نشون داد که غرب بعد از جنگ سرد و بعد از شکست به اصطلاح نظم نوین جهانی امریکا و بعد از شکست هایی که در اشغال عراق، در افغانستان، در دخالتش در سوریه و لیبی داشت و کلن در اینی که گویا غرب مدافع صلح، مدافع ثبات و مدافع دموکراسی هست رو امروز بیشتر از هر زمان دیگه جامعه بشری و مردم آزادی خواه میبینن که هر جریان ارتجایی در هر جغرافیایی از جهان سر بلند میکنه، جریان اسلامی باشه، جریان فاشیستی باشه، جریان ناسیونالیستی باشه، کودتای نظامی باشه، هر چی باشه، اینها حمایت اروپا و امریکا رو در رأسش با خودشون دارن و کریمه و به خصوص اوکراین و قدرتگیری فاشیست ها توی اوکراین و حمایتی که اروپا و امریکا از اینها کردن و به رسمیت شناختن دست به دست شدن قدرت توی اوکراین توسط فاشیست ها و قدرتگیری فاشیست ها رو به اصطلاح تایید گذاشتن، خود این یک شکست جدی و یک به اصطلاح شکستن اون تصویری بود که غرب و اروپا میخواست از خودش نشون بده. ولی در کنار اون ما شاهد بودیم که کل این تهدیداتی رو که در کنار تبلیغاتش امریکا و اروپا شروع کردن، تهدید علیه به اصطلاح روسیه، تهدیدات اقتصادی، فشارهایی که قراره بیارن و مهمتر از اون تبلیغات جنگ سردی رو که دوباره شروع کردن و به بهانه اوکراین دوباره موج کمونیسم ستیزی دوران بعد از جنگ سرد رو با حمله به لنین، با برجسته کردن حمله فاشیست ها به مجسمه های لنین و با حمله دوباره ضد کمونیستی به روسیه که گویا روسیه هنوز نماینده اون بلوک شکست خورده به اصطلاح شوروی هست رو وقتی که نگاه میکنید و وقتی بی‌اعتباری این رو میبینید و در کنارش رفراندوم مردم اوکراین رو میبینید، مهم نیست روسیه خودش چقدر ارتجاعی و خودش چقدر از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی همشأن امریکا و اروپاست، ولی وقتی شما تمام این تعرضات رو میکنید در مقابل فاشیزمی که شما پشتش رفتید به عنوان بلوک غرب، فقط و فقط باعث اعتبار کمونیسم و سوسیالیسم میشید که گویا فقط اینها هستن که در مقابل فاشیست ها میتونن قدرت رو بگیرن و اینها هستن که میتونن در مقابل فاشیزم ابراز وجودی بکنن و فقط کمونیست ها هستن. خود غرب با تقابلش علیه و با به اصطلاح تبلیغات جنگ سردی علیه کمونیسم و حمایتش از فاشیست ها این رو اعلام کرد که در تقابلی به اسم فاشیزم و کمونیسم در اوکراین و کریمه در جریان هست و ما مدافع فاشیست ها هستیم و گویا مردم کریمه رای به اصطلاح تقابل کمونیست ها و به جبهه کمونیست ها علیه فاشیست ها دادن، مستقل از خواستشون، مستقل از ماهیت یکسان دو قطب این جنگ. ولی تبلیغاتی که خود غرب شروع کرد به طور واقعی باعث اعتبار کمونیسم و اعتبار سوسیالیسم بود و نشون داد که در مقابل فاشیسم در امروز در دنیا فقط کمونیسم و سوسیالیسم هست که میتونه عرض اندام بکنه. به هر حال حمایت امریکا از دولت فاشیستی که در اوکراین هست و تمام تبلیغاتی که کردن و تمام فشارهایی رو که آوردن و بی سلاحی و به اصطلاح بی ابزاری رو که امروز دارن، ضعفی رو که دارن در مقابل قلدری پوتین در مقابلشون و ایستادگی و مقابله‌ای که روسیه داره در مقابلشون میکنه، بذارین در کنار بنبست عراق، بذارین در کنار بنبست افغانستان، بذارین در کنار بنبست سوریه، بذارین در کنار بنبست لیبی، بذارین در کنار تصویری که دنیا از امریکا و اروپا داره به عنوان دولتی که از ارتجاعی ترین جریانات ملی و مذهبی حمایت میکنن، اون موقع متوجه بنبستی که امروز بورژوازی غرب از نظر سیاسی ایدئولوژیک باهاش روبرو هست خواهید شد.
بله، این تبلیغات جنگ سردی که شما بهش اشاره کردی بر علیه روسیه به راه افتاده، شما بهش اشاره کردی همینجا هم در نوشتتون و به این مسئله اشاره کردی که این تبلیغات در اولین قدم موجب اعتبار و محبوبیت کمونیسم و سوسیالیسم میشه. اولا چرا؟ و دوما آیا این به این معنی نیست که پوتین رو نماینده این کمونیسم و سوسیالیسم امروز معرفی میکنید شما؟
ببینید، من سعی کردم تو بخش قبلی بگم چرا. ببینید، وقتی که شما برای مقابله با دشمن خودتون یا رقیب خودتون دست میبرید و اون رو منتسب میکنید به چیزی که نیست و شروع میکنید دست میبرید به انبان تبلیغات جنگ سردی در مورد اینی که کمونیست‌ها همیشه اینطوری بودن، کمونیست‌ها در دوره لنین همین کارو کردن، دولت روسیه دولتیه که هنوز گویا کمونیستی هست و خود شما طرف رو منتسب میکنید به اینی که اینها جریان کمونیستی و اینها طرفداران سوسیالیسم هستن و خودتون مدافع فاشیسم هستید، مهم نیست طرف مقابل دیگه چی هست، مهم اینه شما با ابزاری وارد جنگ میشید، با یک تعرض ایدئولوژیکی وارد این جنگ شدید که طرف مقابل رو و هر کسی رو، نه روسیه رو، هر کسی رو که علیه فاشیزمی که در اوکراین امروز داره شکل میگیره و داره و قدرت رو گرفته، فاشیزمی که آینده اوکراین رو داره به طور جدی تهدید میکنه، هر کسی در مقابل این فاشیزم وایسته رو منتسب میکنید به کمونیسم و سوسیالیسم، در این حال دارید این اعتبار رو به کمونیسم و سوسیالیسم اعتبارش رو نشون میدید به عنوان جریانی و جنبش اجتماعی که قدرت ایستادگی در مقابل فاشیسم را داره و قطب مقابل فاشیسمه. مهم نیست شما چقدر طرف رو کمونیست میدونید یا نمیدونید، مهم نیست طرف خودش چقدر کمونیست هست یا نیست که تردیدی در اینی که پوتین ربطی به کمونیسم نداره و دولت امروز روسیه ربطی به کمونیسم نداره و حزب کمونیست اوکراین و تمام احزاب کمونیستی بلوک شرقی پرو روسی ربطی به کمونیسم ندارن، ولی شما دارید میگید در مقابل فاشیزمی که امروز در اوکراین به قدرت رسیده کمونیست ها هستن تنها کسایی که مقاومت میکنن و این حملات دوران، این حملات به اصطلاح ضد کمونیستی دو جنگ سردی که امریکا و اروپا را انداختن، به طور واقعی هر کسی رو که در قطب مقابل هست به عنوان کمونیست و هر کسی رو که ضد فاشیست هست به عنوان سوسیالیست دارن به جامعه معرفی میکنن. در مورد خود پوتین به نظر من به هیچ عنوان این تردید نیست، نه به هیچ عنوانی همچین تردیدی در اینی که پوتین خودش در رأس یکی از قطب‌های ارتجای امپریالیستی هست نیست. پوتین امروز اتفاقا اگر کسی در این جنگ توی زمین واقعی پیروز شده، ناسیونالیسم روسیه که تونسته با اعتمار با قدرت وایسه و بگه که جواب فشارهایی که امریکا و اروپا میدن نمیده و با اعتماد به نفس بعد از تمام به اصطلاح حملاتی که اینها کردن و با تمام کمپین تبلیغاتی و سیاسی که راه انداختن و دارن هنوز ادامهش میدن، قرارداد جدایی کریمه از اوکراین رو تصویب امضا میکنن و قرار به زودی قرارداد پیوستنش به روسیه امضا بشه و مسئله فیصله پیدا بکنه. این وسط به طور واقعی از نظر واقعی پوتین به عنوان نماینده ارتجاع حاکم تو روسیه برنده این ماجرا بود و هر کسی میتونه متوجه بشه که پیروزی امروز پوتین، محبوبیت امروز پوتین توی روسیه و که خود میدیای غرب میگن 10 تا 15 درصد محبوبیتش بالا رفته، برای طبقه کارگر روسیه معنیش چیه؟ معنیش مستحکمتر شدن موقعیت دولت روسیه برای مقابله با تعرض، با اعتراضاتی که امروز جامعه روسیه علیه فقر و برای آزادی علیه دولت روسیه داره انجام میده. پوتین نماینده این ناسیونالیزمه، ولی امریکا و اروپا با تعرضات به اصطلاح تبلیغات ضد کمونیستیشون نه پوتین رو بلکه اعتبار سوسیالیسم و کمونیسم رو در مقابل فاشیسم در حاکمیت در اوکراین بالا بردن به نظر من.
بل ممکنه این ایراد به شما گرفته بشه با توجه به این نظرات شما که شما به هر حال از تجزیه طلبی دارید دفاع میکنید. جوابتون به ادعا چیه اگه همچین ایرادی بشه؟
ببینید، تجزیه طلبی بس بر سر اینه که مردم هر جامعه‌ای حق دارن تصمیم بگیرن که چگونه میخوان زندگی بکنن. آیا میخوان مستقل باشن؟ آیا میخوان کماکان در چارچوب یک جغرافیای سیاسی معینی که تا الان توش زندگی کردن زندگی بکنن یا نه؟ همین الان بحث رفراندوم اسکاتلند هست و اسکاتلند میخواد جدا بشه و نه جامعه بین المللی، نه امریکا، نه کشورهای دیگه اروپایی فریاد اینی که آی انگلیس داره تجزیه میشه رو بلند نمی کنن. جامعه‌ای که داوطلبانه مردمش میخوان تصمیم بگیرن، داوطلبانه دارن تصمیم میگیرن که میخوان آیا در چارچوب انگلیس بمونن یا نه، میخوان جدا بشن. کریمه هم همینطوره. کریمه اگه چیزی پیچیدش، گر کریمه قرار بود درش رفراندوم صورت بگیره، قرار بود ماه می صورت بگیره، اتفاقاتی که توی اوکراین افتاد، سپر دفاعی رو که کریمه رفت پشتش این بود که خب رفراندوم رو زودتر میکنم و همونطور که گفتم مردم اون جامعه برای اینی که نرن زیر حاکمیت یک دولت فاشیست تصمیم گرفتن که حداقل به حیات تاکنونیشون ادامه بدن و از کریمه سرنوشت، از اوکراین سرنوشت خودشون رو جدا بکنن. در نتیجه جدا شدن از یک جامعه که درش ممکنه درش سناریوی سیاه به وجود بیاد یا ممکنه درش یک حاکمیت فاشیستی باشه بد نیست. من نمیدونم چرا بده اگه کسی بخواد سرنوشت خودش رو از یه جامعه که درش قرار فاشیست ها در قدرت باشن جدا بکنه. مردم اون جامعه در کمال آزادی رفتن تصمیم گرفتن که جدا بشن و نمونن تحت حاکمیت دولت فاشیستی اونجا. چرا همین تبلیغات علیه جدایی اسکاتلند نمیشه؟ چرا همین تبلیغات رو توی سال 2006 در مورد جدا شدن و استقلال بخش‌های مختلف یوگسلاوی از 2001 و 2 شروع شد تا 2006 که خاتمه پیدا کرد، هیچ کدوم از کشورهای اروپایی و هیچ کدوم از این مجامع بین المللی، سازمان ملل و ناتو و هیچ کدومشون نه فقط اعتراضی نداشتن بلکه بلا فاصله و به سرعت بهش مهر تایید زدن. ببینین، چیزی که مهر تایید زده میشه، مشروعیت و عدم مشروعیت اینها رو به طور واقعی بورژوازی جهانی به خاطر تقابل‌هایی که با هم دیگه دارن هر روز یک جور تعریف می‌کنن. خودشون قراردادهایی رو می‌نویسن، خودشون قوانین رو می‌نویسن و هر وقت دلشون بخواد این قوانین رو هر طور که دوست دارن تفسیر می‌کنن. یک جایی به جنگ یوگسلاوی، به تجزیه یوگسلاوی، به سناریوی سیاهی که توی یوگسلاوی راه افتاد گفتن جنگ آزادی بخش و برای رهایی از به اصطلاح بلوک کمونیستی شرق بود و اون جامعه رو تیکه تیکه کردن و اسمش رو نذاشتن تجزیه، اسمش رو گذاشتن استقلال کشورها، مهر ملی و مذهبی رو زدن به یک جامعه و به خون کشیدنش و یک سر سوزن نه فقط مسئلهشون نبود بلکه بس بر سر این بود که توی اون تقابل‌های جهانی چطوری میتونن یوگسلاوی تیکه تیکه شده رو و یوگسلاوی رو که مردمش به جون همدیگه افتاده بودن رو توی این معادلات به نفع خودشون بکشن و توی این معادلات از این تیکه تیکه شدن استفاده بکنن. امروز جدایی کریمه از اوکراین به نفع غرب نیست، به همین دلیل بحث تجزیه، بحث یک دفعه تقدس یک پارچگی کریمه از طرف بخشی از بورژوازی طرح میشه و اینی که گویا جدایی کریمه اگر کسی منعش نکنه، اگر نگه غیر مشروعه و بگه خب رفراندومی شده مردم رأی دادن برین قبولش بکنین، اینی که درسته یا نه یه بحث دیگه است ولی شما باید قبولش بکنین، مردم آزادانه تصمیم گرفتن، یک دفعه مهر تجزیه طلبی، مهر شکستن به اصطلاح اتحاد اون جامعه است. بس بر سر شکستن اتحاد طبقاتی طبقه کارگر در اوکراین نیست، اتفاقا اگر چیزی میتونه جلوی این تجزیه شدن رو بگیره و میتونست بگیره، اگر چیزی میتونست جلوی قدرتگیری فاشیسم رو در اوکراین بگیره، این بود که طبقه کارگر اون کشور واقعا نماینده خودش رو داشت و طبقه کارگر اون کشور از روس و اوکراینی و غیر اوکراینی و همشون به عنوان یک طبقه در مقابل کل بورژوازی که چه در داخل خود اوکراین چه در به عنوان قطب‌های جهانی دارن اوکراین رو دستمایه به اصطلاح تسویه حساب‌های خودشون میکنن، در مقابل همشون با همدیگه وایسه و بگه اوکراین کریمه هر سرنوشتی داره، شما لطفاً دستتون از سرنوشت ما کوتاه. این جوابیه که کمونیستا و طبقه کارگر میدن. طبقه کارگر هر جا اگر بدونه به نفعش نیست توی چارچوب سیاسی بمونه، حق داره اون جامعه رو جدا بکنه. اوکراین نمونه این نیست، ولی اوکراین نمونه این است که مردم آزادانه در یک رفراندوم تصمیم گرفتن که زیر حاکمیت دولت فاشیستی اوکراین نرن. مردم کریمه، مردم کریمه راهی نداشتن جز پیوستن به روسیه. باید بین اوکراین فاشیست و روسیه یکی رو انتخاب میکردن و روسیه رو انتخاب کردن.
بله، مرسی آذر مدرسی. من سوالی که دیگه که مد نظرم بود همون در مورد راحل طبقه کارگر واسه بیرون رفتن از این منجلا بود که شما اشاره کردی بهش. خیلی ممنون از توضیحاتتون و مرسی که در برنامه شرکت کردید.
خیلی متشکر. شب شما بخیر، شب همه شنوندگانتون بخیر. امیدوارم سال خوبی رو همه با هم شروع بکنیم.
مرسی همچنین.
شنوندگان عزیز، مصاحبمون با آذر مدرسی در رابطه با تحولات اوکراین و رفراندوم مردم کریمه و در پی آن پیوستن کریمه به روسیه گوش دادید. برنامه امشب ما کم کم به پایان میرسه. بار دیگر سال نو را به شما عزیزان تبریک میگم. تا فردا شب و تا برنامه دیگر لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد و پیروز باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.